بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بخشای خاصی از کتاب رو رسیدیم و دیشب هم درخواست کردیم که عزیزانی که احساس میکنند مطلب براشون موجب ترس و استراب و اینهاست تو بحث شرکت نکن. حالا نمیدونم خلوتی امشب رفت داره به این درخواست یا نه. ظاهرن قبل جلسه یه حاج خانومی اومدند و گفتند به این آقا بگید که من دیشب نخوابیدم کامل و تا صبح بیدارم. تا الان نخوابیدم یا تا صبح نخوابیدم و خب من عذرخواهی میکنم از این خواهرمون. این کوچولوهایی که
شروع نکرده
این کوچولوهایی که دو جلسه هستن دیشب اومدن و ما میگن که نکنه فردا شب بحثو نگی یا ما منتظریم. باید بگیم پدرشون هم میگه اینا انقدر زامبی دیدن دیگه این چیزا براشون چیزی به حساب نمیاد. اینا دیگر ما به عشق همین کوچولوها که ترسم ندارن از این بحثا. و به هر حال حقیقتی است، خدای متعال در قرآن اصرار داشته این مطلب روشن میشه. بحث ارتباط ما با جن، یه بخشش بحث ارتباط با شیاطین، یه بخشش ارتباط با جن. ما یک سوره در قرآن به نام جن داریم و در آیات فراوانی از قرآن هم در مورد جن توضیحاتی داده شده. آیات بسیار جالبی هم هست و جای بحث هم داره، اصلا خودش یک موضوع میتونه باشه جن در قرآن. به هر حال باید ما کمی مدیریت بکنیم فضای ذهنمونو، این خیالات و توهمات نیاد. زیاد هم متاسفانه دیده میشه. کلن طرح این مباحث باب توهمش خوبه. ما هم که در معرض این قضایا قرار گرفتیم چند سالیه، خیلی محل مراجعه توهمات واقع شدیم و چیزای عجیب و غریبی به مناسبت هم گاهی هم بعضی افرادم پیام میدن یا خودشون صوت ضبط میکنن و اینها، که مثلا برای ما هم این قضایا پیش اومده که آدم وقتی گوش میده و میخونه اونها میده غالبا توهمات و مایه‌ای نداره. خود ما هم گاهی اینا رو هی ذهنمون تو این فضاها میره، احساس میکنیم یکی از لای دیوار در اومده، یکی از زیر پامون در رفت و یکی اونم جور شده، یکی آدم خلوت و اینها داشته باشه. برخی مزاج ها و اینا هم کلا فضای این شکلیشون قوی تره و لذا این افرادی که حالات اینجوری داشتن میگفتن ما اینجوری میشیم و اینجور میبینیم و اینها، برخی اساتید ما میگفتن اینا مشکلات کمخونی دارن، اگر یه مدت گوش بخورن غذای خوب بخورن اینا از این حالات در میان. و همینطور هم بود، خیلی از اینا که اینجور غذای برشون پیش می اومد یه مدت خوراکشون قوی تر میشد و اینها تو روایت هم داریم. البته شما نگید که آقا نفس اهل بیت هم از جای گرم در می اومد، چون تو روایت داره کلل کباب، حضرت هم دارن کباب بخورن و یه بابی داریم تو روایت، باب و استحباب اکلل کباب، باب مستحب بودن خوردن کباب. خب شما میگید آقا مستحب که چیه، ما واجب میدونیم مثلا اگر فرمایشه که کباب بخوریم ما واجب میدونیم، ولی پولشو شما بده پولشو جور کن با کبابشو میخوریم. خوردن کباب یه برکات این شکلی داره، از این جور توهمات و حالات این شکلی انسان رو در میاره. یه بخشش به هم گره به خوراک، یه بخشش به هم گره به تنهایی. برخی از منطقه ها البته به هر حال زمینه های این شکلی درش بیشتر. ما تو روایاتمون روایات بسیار جالب و عجیبی هم داریم در مورد متراژ خونه و ارتفاع خونه و خونه هایی که از یک متراژی، حالا اگر لازم شد شاید بنده بخونم روایاتش رو. این جلسه ما یک شب اضافه شد، یعنی 10 شبمون شد 11 شب، شب جمعه انشالله شب آخر جلسه دیگه بحثو تمومش میکنیم انشالله. 12 شب میشه؟ آه 12 شب میشه، بله انشالله تا شب جمعه بحثو خواهیم داشت. اگر فرصت بشه عرض کنم، چون اینجا مطلب خیلی داره، توی چند صفحه کلی مطلب ناب و عالی داره که باید بخونیم. اگر شد عرض میکنم، تو روایات داره که بعضی خونه ها جنخیزه، محل رفت آمد جن. اینم عرض بکنم دوباره اول جلسه، اگه از زنی دیشب نبودن بدونن که بالاخره امشب مطالبی گفته میشه که ممکنه کمی حواس داشته باشه، اگر میبینم که براشون سخت و مشکلات ایجاد میکنه اینها گوش ندن، مشکلی پیش نیاد میشه. بله بعضی از جاها این شکلیه، مثلا حمام فضا اینجوری داره، خونه های گود و قدیمی.
ایشیلی هم بچه میجود سن نخوابیده مادرش تو خیابو رحمزادی میره.
بله بچه بوده؟
بچه بوده.
چند سالش بوده؟
بله بله
چار پنج سالش. خب دو تا بچه چقدر تفاوت که این بچه پنج سالش شب ساله میگرد میگه آقا از من تعریف کن. بچه به هر حال دیگه، حالا عجیب بوده که بچه اصلا گوش میداده. چجور بوده که گوش میداده و میفهمیده؟ به هر حال دیگه هر چیزیه طبعاتی دیگه، حالا تا یه حدش طبیعیست دیگه، هر کاری که بخواد انسان بکنه به هر حال نماز معمولی هم آدم بخواد بخونه ممکن یه سری آسیب ها داشته باشه دیگه. به هر حال میگن یه بابایی بود تو تلویزیون من گفت آقا نماز چی میاره آرتروز میاره، قضیه این شکلی هم داشتیم. به هر حال هر چیزی تو این عالم یه آثاری داره دیگه، حالا دیگه تا یه حدیشو میشه مدیریت کرد، یه بخشش هم از دست ما خارجه. همون بحثای معمولی ترش هم که گفته بودیم یه دی دوچار مشکل شده بودن. همین کتاب آن سوی مرگ جلسه اولشو که شروع کرده بودیم یه خانم پیام داده بود خیلی هم تند چند سال پیش، و همون قضیه سحر که تو بیمارستان روحش جدا شده بود نوشته بود از وقتی که اینو شنیدم تشنش کردم رفتم چسبم بخاری دارم میلرزم. بعد یه جزای هم بافته بود دیگه، حالا بزرگوار که کار نداره. خدمت شما عرض کنم که به هر حال هر چی بگیم یا آثار به شکلی داره دیگه، باید خودمون مدیریت کنیم، ذهنمون رو باید مدیریت بکنیم، خیلی تو فضای توهمات و بافتن نره. تو روایات ما هم باب مفصلی در این زمینه ها داریم، روایات بسیار مفصلی و توصیه های مهمی که به ما شده و مراعات باید بکنیم. گفتن که مثلا خونه از یه ارتفاعی که بیشتر شد سردر خونه آیت الکرسی بنویسن، این شیاطین اجانین اینها شرکت نکنن. تو خونه از پرنده ها استفاده بشه که اینها مثلا اگرم تو خونه اومدن، حضرت که فهمونه تو خونه همه تون میان، امام صادق فهمونه تو خونه همه تون میان، نه رفت آمد میکنه، ولی اگر پرنده داشته باشی، اگه بچه کوچیک باشی، نه روایته. شما میگی تو چرا میگی اینا رو، من میگم چرا امام فرموده اینا رو، شما برید از امام صادق بپرسید که حضرت چرا اینا رو فرمودن، علمای ما چرا نقل کردن. مرحوم شیخ خود را عاملی مفصل تو این وسائل شیعه این روایات رو نقل کرد، اگه لازم شد میاریم میخونه اگه فرصت شد. از فرمودن تو خونه همه تون میان، اگه بچه کوچیک داشته باشید این جنا میان با بچه هاتون بازی میکنن، کبوتر داشته باشید تو خونه که اگر من تو خونه با کبوترتون بازی کنن مشغول بشن. این رفت آمده طبیعی است. تو خلوت ها تنهایی ها خونه های قدیمی بیابونی بعضی جاها بعضی شهرها اصلا معروفه، حالا اسم نمیارم بنده که اهل اون شهر دیگه دچار استرس نشن، یه شهریست یه جایی، حالا مثلا ممکن تو استان اصفهان یا تو استان یزد مثلا یه شهری باشه که معروفه به این داستان، تو خودشون میدونن این شهر بسیار قدیمی و بسیار معروفی هم هست و معروفه اصلا به این که اونجا اصلا پایتخت جناس کلا، یا یه سری محله هایی توی یه سری شهرها معروفه، یه سری جاها معروفه. و یا مثلا تو حرم امام رضا مثلا بعضیا میدونن که مثلا جنا از کدوم در وارد میشن، بعضی از این شیادای قالطاق هم رفتن اونجا جنگیری میکنن. و از مثلا شهر مشهد کلا فضاهای این شکلیش زیاد، محل رفت آمد چون شهر محل زیارت جنا مثل من و شما موجودن، عقل دارن، زندگی دارن، نماز میخونن، دیگه آیات قرآن دیگه، آقا جنا نماز بخونه. خب بعد نماز جماعت مستحبه برای شما که فقط مستحب نیستش که، برای بدبختان مستحب. خب بعد شما نماز جماعت میخواید بخونید اینا چیکار بکنن؟ یا خودشون به خودشون اقتدا میکنن یا به شما اقتدا میکنن. خب تو مساجد پس هست. بله آقا، خب دیگه چیکار کنیم؟ مسجد نریم. تو حرما هستن. تو امام روزه شما که فقط نیستش که، امام روزه اینا هم هست. تو مجالس روزه هستن، مگه فقط گریه کردن برای شما مستحبه؟ مگه زیارت امام حسین گفتن فقط آدمیزاد بیاد، جن نیاد؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهمو جن و انس رو آفریدم پرستش کنه. ما جنان اصلا بدبختا رو به حساب نمیاریم بابا، اینا موجودن، عوالم میدارن، البته عوالم بسیار وسیع، همونجور که انسان ها عوالم بسیار وسیعی دارن و باید مراقبت هایی رو داشت، خصوصا نسبت به شیاطین اینها. و ورود تو عوالم اینها پیدا نکرد. بعضی سیخ میزنن، دوست دارن، خوششون میاد، ذکرهایی، وردهایی، تلسمایی، کارهایی، ورود پیدا میکنن توی عوالم اینها و قضایای عجیب و غریبی هست که اصلا بابشو باز نمیکنم که دیگه، خیلی اگه بابش باز بشه اصلا جمع کردنش بسیار دشواره. اینا هم که عرض میشه و میخونیم از باب تنبهه، از باب اینکه آره مجلس گرم کنی و معرکه گیری و دور هم بشینیم و حرفای قشنگ قشنگ و دهن پر کنم از اینا که مشتری داره و فلان و اینا. خب اگه بخواد جای خیلی کارا میشه کرد، اگه از این کارا کسی کار کنه خیلی کارا میشه کرد. از باب تنبه انشالله اولم تنبه برای خود گوینده باشه. و یکی از نکاتی که تو ذهن بنده هست، این عزیزانی که خب این چند سال تجربیاتشون رو گفتن و معلوم شد که چقدر افرادی بودن که تو این زمینه ها تجربیاتی داشتن، یکی از وجوهی که باعث شد که این تجربیات این بخش 40 صفحه خونده بشه، یه تلنگری هم برای گوینده باشه، هم برای عموم ماها، هم برای خصوص این دوستانی که این قضایا براشون رخ داده. اگر بزرگان به بنده فرمود که به راوی مستند شنود بگیم که دیگه نقل نکنه تجربیاتش رو، چون فرمود ضرر داره براش، بیشترش زیاد گفتنش و بیشتر گفتنش آسیب هایی داره برای خود انسان، آسیب هایی یه بار گفتنش طرحش برای تنبه اینها. به هر حال مسئله دقیقیست، مسئله دقیقیست، ابعاد بسیار وسیعی داره. شیطون هم بیکار نشست، شیطون برای هر کدوم از ما مدل خودمون طراحی داره. این عزیزی که پرده از جلو چشمش کنار رفته بوده، این آقای مهندس این کتاب و قضاوی عجیب و غریب دیده بود که ما از باب یادآوری یه مقدارش رو دوباره خوندیم یکی دو شبی، ایشون یه هم میبینیم که رو دست میخوره. همین آدمی که این همه شیاطین رو دیده بود، میگفت با خودم میگفتم ای کاش این خانم روانشناس دم مرگش میدید اینا شیطانه. همین آدم که شیطان رو دیده بود و میگفت ای کاش این خانم روانشناس میدید اینا شیطانن، یه رکبی از شیطان خورد که اون سرش ناپیدا و خدا بهش رحم کرد، وگرنه دینش رو داشت از دست میداد. یه فتنه بزرگی رو داشت. اینا بحثای بسیار دقیق است، کار شیطان. خدا انشالله به بنده فهمش رو عنایت کنه. خب یک شب حدود ساعت 12 جلوی کامپیوتر نشسته بودم و داشتم کار میکردم، تلویزیون هم روشن بود. یک هو صدای تلویزیون قطع شد. دوستان گفتن ترسناک تعریف نکنید دیگه، حالا دیگه هر جاش ترسین دست بغلیتون رو بگیرید که. از پشت میزم نگاهی به تلویزیون انداختم، باید با هیجان بگم که ترس نه. پس از چند ثانیه صفحش به حالت برفکی در آمد. تقریبا همزمان متوجه حرکتی در آن سوی پنجره شده، ظاهرا کسی آنجا بود. خوب که دقت کردم یک جفت چشم درشت را دیدم. یک جفت چشم درشت و قرمز رنگ مرا میپایید. سریع برخواستم تا به طرف پنجره بروم که از نظرم محو شد. فردا شبش چند اتفاق کوچک و جالب رخ داد. گفتم آجا تو نام هم رو بزنم. سه سال پیش از آن انگشترم را گم کرده بودم. آن شب انگشترم را در تاخچه اتاق کنار گلدان کریستال دیدم. اینم یه باب مفصلی چیزایی که میبرن و میارن و اینم یه بابی داره، بعضا تو روایت هم اشاره شد. و اتفاق دیگر، گفت که اواخر شب تصمیم گرفتم به حمام بروم. کنار در حمام که رسیدم، چون گرمه، اینا هم از جنس آتیش هست، بالاخره به جایی که گرم و اینا هست یه علاقه خاصی داره، حتی به شمال و لب دریا و اینا هم علاقه داره. آیه قرآن که میگه اینا تو آب قواسی میگردن برای حضرت سلیمان و شیاطین کل بناء و قواس، اینش دیگه خیلی محرک هست، جن قواس دیگه نهیده بود، از این اکسیژن چیچیه میزنن و مثلا میرن تو آب و اینا نمیدونم دیگه چیچی پا فیلم میزنن مثلا. نه دیگه آیه تو قرآنه دیگه، شیاطین، تازه اون نمیگه شیاطین، تسخیر حضرت سلیمان بودن، انگشتایی که حضرت سلیمان داشت به واسطه اون تسخیر اینها بودن. قرآن هم نکات خیلی لطیفی میگه، یا آیه در قرآن داریم خیلی لطیفه، خیلی مهمه. حضرت سلیمان وقتی که از دنیا رفت تکیه داده بود به عصا، این آیه قرآن در سوره که سبعه، تکیه داده بود به عصا و رفته بود تو خلوت، به همه هم گفته بود کسی حق نداره تو خلوت من بیاد، تکیه به عصا داد تو همون حالت از دنیا رفت. هیچ کس از وضعیت حضرت سلیمان خبر نداشت، این بدنش مدت ها همجورمون خوش شد، موریانه اومد عصایشون رو خورد، اومد بالا، عصا از بین رفت، جسد حضرت سلیمان تاپ پرد شد، صدا رفت بالا، یه صدای مهیبی، اینا فهمیدن یه اتفاق افتاده، ریختن تو اتاق حضرت سلیمان، دیدن که ایشون از دنیا رفت. قرآن چرا اینا رو تعریف میکنه؟ داستان میخواد بگه یه نکته توش داره، اینا نکات بسیار مهمیه، خیلی ها اینا رو نمیدونن، دچار مشکلات میشن. قرآن میفهمد که اگر جن علم غیب داشت، او کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اگه اینا علم غیب داشتن پس چطور نفهمیدن که سلیمان از دنیا رفته؟ میخواد بگه حواست باشه جن علم غیب نداره، قاطی نکن. حالا ببین چه بابیه این بین مردم، اکثر اینا اصلا خیلیشون با جن هم ارتباط ندارن، توهمات فقط، تازه اونم که با جن در ارتباط باشه، اون اول جنش باز غالب اینها جنشون کافره، مگه جن مؤمن و شیعه به این راحتی ها میاد تسلیم کسی میشه؟ اونم عاقله بابا، مگه موجود زنده است، عاقله، درد مؤمنه، خدا و پیغمبر حلال حرام سرش میشه، مگه این میاد میره هر جای اطلاعات بکنه فضولی کنه تو هر خونه سر بکشه؟ جن مؤمنش اولا به هر کسی پا نمیده، بعدش هم حلال حرام حالش میشه، موارد بسیار نادری بده میشه، اونم تازه همونم محدوده علمش کمه، علم غیب نداره، که حالا شما یکی رو پیدا میکنید دوتا خبر غیبی بهت میده کلا خودتو بهش میسپاری به اسم یه علم غیب، تازه فکرم کنید خودشه، نه بابا این جن داره، اکثر اینا در تجربیاتی که عرض میشه بدونید اینا رو و چوب ها خورده شده، اکثر اینا جن، نه اگه تازه جن مسلمان باشه، حالا اینجا شما میبینید میاد تو زندگیش بعد معلوم میشه چی بوده و چه داستانایی که سرش درنه، خیلی اینا مناطق خطرناکیست، متاسفانه روز به روزم در حال گسترشه، کلن به قول یکی از اساتید میفهمود باید بنا رو گذاشت برای اینکه همه اینا دروغ، یکی از اساتید میفهمون همونطور که شما بنا رو میذاری برای اینکه کسی مرجع تقلید نیست مگر اینکه با کلی وسواس و این ورون ور کردن اثبات بشه، شما هر آخوندی هر روحانی تو خیام ببینید که ازش تقلید نمی کنید، میگید آقا رساله بده، میگید فتوا بده، استفتا میکنید، برای مرجع تقلید چقدر حساسیت نشون میده؟ برای اون فردی هم که باب غیب براش باز شده باشه، درست باشه، همه چیزش روال باشه، باید با این وسواس بلکه شدیدتر، برای اینکه این مرجع تقلید رو با یه چهار تا میزان ظاهری میشه کشف کرد، اونو با هم نام نمیشه کشف کرد، خیلی کار سخت. حالا بعضی که همجور رو هوا استاد عرفان و سلوک و یه حرفا، بعضی هم باید 10-15 هزار میافتن به بدبختی و مشکلات و بیچارگی و این حرف، اینا بحثای مهمیست، خیلی با به این چیزا توجه داشت. کنار در حمام که رسیدم مکث کردم، دستم به سمت کلید پیش بردم تا چراغ رو روشن کنم، قبل از اینکه انگشتم به کلید بخوره لامپ حمام روشن شد، موقعی هم که از حمام بیرون اومدم چراغ خاموش شد. حالا امشب هر کی بره ببینه چراغ حمام روشن شد دیگه تمام. اصلا به حموم نگاه کنیم دیگه. به طعنه گفتم اتفاقات کوچک بعدی چه بود؟ لبخند زنان جواب داد تکان خوردن لوستر، افتادن چند کتاب از قفسه کتابخانه، بازو بسته شدن در یکی از اتاقها و آهان ساعت 2 بامداد روی تخت خوابم دراز کشیدم، فوراً به خواب رفتم. حدود نیم ساعت بعد یهو بیدار شدم، دیدم از پا تا گردنم زیر پتوه، در حالی که قبلا اون پتو زیر تخت بود. اطمینان داشتم که خودم پتو رو بدنم نکشیدم. به هر حال دوباره تا موقع نماز صبح خوابیدم. پس از نماز قدری ورزش کردم، سوره از قرآن بخونم، به دفتر کارم رفتم. آنجا مشکلی پیش اومد و مجبور شدم تا ساعت 11 شب بمونم. سوره یاسین رو خیلی سفارش کردم. سوره یاسین اکسیریه که یادم اگر باشه بازم اینو روایتش رو ستون میخونه میشونه، روایت خیلی جالب دید. تو روز خوندنش یه آثاری داره، تو شب خوندنش یه آثاری داره، تعدادش هم باز هر کدوم یه آثار متفاوتی داره. حدود ساعت 11 شب به خانه برگشتم، در یکی از اتاقها لباسم رو عوض کردم، بعد به سمت سالن، یعنی اتاق سالن رفتم تا برای مدت کوتاهی روی کاناپه دراز بکشم. وقتی چراغ سالن رو روشن کردم او را دیدم. در لحظات اول فقط یک لکه بزرگ و خاکستری، یک شبه شبیه سایه انسان، سایه سیاهی که در ته سالن در گوشه سمت چپ می جنبید. طولی نکشید که هیئتش واضح شد، یعنی به شکل جسمانی و کاملا معمولی دیدمش. تجسم پیدا کرد، این جن تجسم پیدا کرد. به شکل پیرمردی لاغر با محاسن سفید. اینا رو هم باز انشاءالله اگه مالو فلان که میخوام بخونم، اگه فرصت بشه شبهای بعد که تمام شد این قضایه، روایتشو براتون میگم که ما توی روایت اینا رو داریم، روایت داریم. مثلا دیگه در لباسی بلند و زرد رنگ، یک کلاه مخروطی سیاه. شبهای قبل بسید روایت هم خوندیم که و ظاهرن پشمی به سر داشت، قضیه از یحیی کلاهی که شیطان داشت. هیچ شکی نداشتم که او یک جنه. میگه با دیدنش اصلا جا نخوردید؟ میگه نه، حتی برای یه لحظه. من خیلی عادی باهاش روبرو شدم و فورا سلام کردم. به جای جواب سلام دست چپش رو برام بالا برد. شیاطین نسبت به سلام حساسیت دارن، چون سلام مظهر رحمته. شیطان نسبت به رحمت با کنش منفی نشون. این قواعد دستتون باشه، خیلی نوع کار بود. جواب سلامشو نداد، دست چپشو ندار. الانم پاپ شده دیگه، اینا چون اثر ملکوتی داره، همه چی حاضره بگه، سلامو نمیگه. خواستم بهش نزدیک بشم، این بار دست راستشو به علامت نزدیک نشو تکان داد و مؤدبانه گفت جلو نیاد، خواهش میکنم فاصلتون رو با من حفظ کنید. لبخندی زد و با همون لحن محبت آمیز و محترمانه ادامه داد لطفاً همونجا رو مبل بشینید. حرفش رو گوش کردم و رو مبل نشستم. صداش تیز بود یا بم؟ قدی تیز و تو دماغی. به زبان ما کاملاً تسلط داشت. قبل نمون این رو صحبت کردم چطور میشه که تسلط داره، اینو همش بحث شد. من صدای او رو فقط از طریق گوش چپم میشنیدم. همش نکته است. طریق گوش چپ. وقتی حرف می‌زد گوش راستم از کار می‌افتاد. چون گوش ملکوتی انسان گوش راستش ملک القا می‌کنه، گوش چپش شیطان القا می‌کنه. اینم البته تجسم بوده. اونم چپ و راستش کلاً تمثله. باز قاطی نشه که آقا مثلا جاهایی میگن که میخونیم همینجا قبلا هم خوندیم که مثلا شیاطین دوره کرده بودن یا از پایین میومدن بالا میومدن. خب پس چرا توی آیه قرآن گفت چپ و راست و جلو و عقب میان، بعد تو روایت فرمود پایین و بالا نمیان؟ اینا همه شیاها تمثل. این چپ و راست، چپ و راست دنیایی نیست، اصلا اونجا مالی یه عالمیه که اونجا اصلا مکان معنا نداره، چپ و راست نداره. این چپ و راست مالی اینجاست، مکان اینجاست، اینجا بالا پایین داره، اونجا بالا پایینش اصلا این شکلی نیست، چپ و راستش اصلا این شکلی نیست. اون اصلا چپ و راست یه بحث دیگه، باید برسیم حالا اینجا که بحث نمیشه، بعدها یه بحث سوره متففین داشتیم اگر ادامه پیدا کنه انشالله بحث اصحاب یمین و اصحاب شمال و اینها اونجا باید عرض بکنیم. یه بحث مفصلی شاید 30-40 جلسه بیشتر، بلکه بحث میخواد که اصلا چپ و راست و اصحاب یمین و اصحاب شمال و این چپ و راست هایی که دو قرآن گفته چیه، بحث مفصلی هست. خب گوش چپم میشنید، گوش راستم از کار افتاد. چرا؟ نمیدونم. میگم برای جمله که بهش گفتید چی بود؟ گفتم فکر نمی کنم شما اینجا تنها باشید. او چه جوابی داد؟ جواب داد درست است، تنها نیستم. و دست راستش را در هوا چرخان، پس از آن توانستم جنهای دیگری را که در خانه هم بودن ببینم. کلن 13 تن بودن. چه جور قیافه داشتن؟ قیافه انسان. در واقع ها ببین اینا که بحث کردیم بس خاصیتش اینا بود. در واقع خود را به هیئت انسان به من نشان دادند. البته عرض کردم اینجور هم نیست که حالا همه‌شون هر وقتی بخوام برای هر کسی بتونم به هر کیفیتی ظاهر بشن، که اگر فرصتی باشه شب‌های بعد عرض خواهم کرد. دو نفر از آنها سیاه بودند، 3 نفر سبزه، 2 نفر تقریبا زرد و 6 نفر متمایل به سرخ. رنگ لباس‌های بلندشان هم فرق می‌کرد، زرد، قهوه‌ای، زرشکی، سیاه، خاکستری. یاد کمربند شیطان تو قضیه حضرت یحیی هم باشید دیگه. چه می‌کردن؟ آن موقع داشتن به من نگاه می‌کردن. به جز دختری در یک ردای سیاه، زن، مرد، نام هست. او توجهی به من نداشت، دائم این بر و آن بر می‌رفت. می‌پرسه پس زن هم در میانشون بود؟ میگه 5 زن، بقیه مرد بودن، بین 20 تا 40 ساله به نظر می رسیدن. البته در روزهای بعد دانستم که سنشان خیلی بیشتر از حدیست که فکر میکرد. یعنی چند سال داشتن؟ کوچکترینشان 153 سال داشت، مسنترینشان 800 سال. الان جناب سعفر، فرزند زعفر، رئیس جن شیعه است. پدرش بود تا همین 89 سال 200 سال پیش، و این بزرگوار همونی بود که اومد به امام حسین عرض کرد که ما طایفه جن آماده نصرت شما و حضرت اجازه ندادن، که خب برخی از علمای قم هم مراسم ترحیم گرفتن برای ایشون. الان پسرش از بزرگانه، سلام هم میدیم از همینجا به ایشون، و اگر اربعین هم زودتر رفتن خلاصه نایب زیاره باشه. اینا هم البته زیارت رفتنشون قواعدی داره، حالا چون سرعتشون زیاده اینطور نیستش که بعضیشون بودن مثلا 5 سال 10 سال آرزو داشتن زیارت برن نمیتونستن، نه قضایی داره. در حال عرض کنم خدمتتون که بوسنتینشان 800. این پیرمرده گفت، آن پیرمرد چند ساله بود؟ گفت 1200 سال داشت. میگه اینا هنوز از واقعه قدیر هستن، افرادی که قدیر رو دیدن، برای همین اینا توشون اهل سنت مسلموناشون گفتن، نقل شده از مأمون ایت الله قاضی. برخی هم البته اینو قبول ندارن، برخی هم انتقاد دارن به این مطلب، ولی این جمله بود که ما خودمون شنیدیم از ایت الله جوادی، ایشون نقل کردن از علامه طباطبایی، و علامه طباطبایی از یعنی با سه واسطه که بنده خرابشونم این وسط، اون سه بزرگوار همه خوبانه، ایت الله جوادی از علامه طباطبایی، علامه طباطبایی از ایت الله قاضی، نقل کردن که جن سنی نداره، و چون اینا بزرگانشون از یه قدیر رو دیده بودن، اگه مسلمون باشن شیعه. ولی خب برخی هم نسبت به این مسئله حاشیه دارن، چون جن هم توایف وسیع و جنسای مختلفی دارن. شما تو همین انسان ها میبینید ما قد بلند، قد کوتاه، چه دارن آدم های مختلف، جنسای مختلف، زردپوست، سرخپوست، سیاهپوست، سفیدپوست، جن های مختلف تو جن خیلی به نسبت شاید بشه گفت وسیع تر از این. برحال 1200 سال داشت. اسمش رو به شما نگفت؟ چرا؟ خودش رو معرفی کرد، گفت که اسمش هام است. یک زن و 2 فرزند داشت. اسم زنش هیشوش بود، نام پسرش دیروش و نام دخترش فرا بود. از هام نپرسید که اینها در خانه شما چه میکنن؟ پرسیدم، جواب داد زمین خانه شما زمین اجدادی ماست. هیچی، ما مدتی از سال رو در اینجا زندگی میکنیم. مستأجر بودن یا ییلاق بوده، حالا نمیدونم چطور بوده، بله تو زمین زندگی میکنم. آیات قرآن در این زمینه بسیار اگر فرصتی بود میشد کار کرد. سوره الرحمن خیلی لطیفه، روی سوره الرحمن یه دقت مضاعفی داشته باشید، همه خطاباتش نسبت به جن و انس با همه. فبه ای آلاء رب کما تو کذبان، کما همه این نعمت رو بذکر میکنه، نعمت رو که هم به جن داده هم به انس داده. یه دور دیگه بشین این سوره رو با دقت بخون چه نعمت رو بذکر میکنه، چون بعضیش خوراکیه. میگه این نخلی که دادم فبه ای آلاء رب کما، من چون خورما میخورن از این نخل استفاده میکنن، این زمین میوه. میگه قرآن رو بعد یه طور دیگه خون، خیلی لطافت بالاست آیات قرآن، حقایقی هست. خب توضیح نداد که چرا خودشو بر شما آشکار کرده، داد او گفت خبر داره که مرگ رو تجربه کردم، اومده سر وقتش، مطمئنه که در اصل این تجربه باطنم پاک شده، از این رو منو شایسته دوستی با خود میداند. تازه اول داستان عرض کردم یه وقتی یه جایی که این در فرام از میگه خوش باهاشون، چرا ما تجربه نداریم، چرا ما بابا ما اول بدبختی اونجاست. اولا نگه داشتن اینه که خدا به انسان عنایت کرده کار بسیار سختیه، مثلا اینا که جلوی دوربین و اینا میان که دیگه صد برابر در معرض خطر قرار میگیرن، صد برابر نگه داشتن سخته. آدم حتی اگه پشت دوربین بگه هم براش آسیب داره، به جای محدودی هم بگه آسیب داره. خیلی ها بودن به محصه که گفتن قد شد، چون عنایاتی بوده، معمولا وقتی یه چیزی میشه یه دامنه هایی داره، امتداد داره، به محض این که میگه قد میشه، بعضی وقتا معکوس میشه به زمی ها که به چهار نفر که گفته یه ورق برگشت شیاطین میان، آدم یه حالی پیدا میکنه، من فلان چیزی ها اینجوری میشه داره. و اگرم بابش باز باشه باز درگیری های دیگه ای داره. تشخیص اینها که اینهایی که داره رخ میده رحمانیه شیطانیه چطوره، بسیار دشوار، بسیار دشوار. حالا جلوتر میرسیم میبینید قضایای جالبی هست. ضمناً اظهار کرد که من و او باید متحد بشیم و کارهای خیر انجام بدیم. او روی اتحاد و همکاری در کارهای خیر خیلی تاکید میکرد، میگفت هدف اصلیش از برقراری رابطه با من همینه، از عناوین مقدس برای ماها از اینا استفاده میکنه، هدفش کار خیره، اینا روزی خدا، روزی الهیه. یکی از چیزایی که شیطان خیلی ازش استفاده میکنه روزی، اینا روزیه، یه فتنه داره سمت آدم میاد میگه اینا روزیه، بعد میگه تو فلان روز که فلان کار خیر رو کردی، از فلان حرام که چهش پوشیدی، الان خدا فلان حلال رو سمتت فرستاده، با همون فلان حلالش بیچارت میکنه یه جوری که با صد تا حرامش انقدر آلوده نمیشد، انقدر بدبخت نمیشد. خیلی دقیقه اینا، صراط مستقیم از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، اینا حرکت تو صراط مستقیم. که گفتم شیطان همه درگیریش با چیه؟ صراط مستقیمه که دهه اول دست کرد و میخواد مزاحمت بشه، نظر به صراط مستقیمه با عناوین قشنگ قشنگ، خیلی کار سخت. در تمام مدتی که حرف میزدید بقیه جنها گوش میدادن، میگه نمیدونم گوش میدادن یا نه. اصلا سوره جن هم خیلی جالب، گوش دادن اینا استمع نفر من الجن، یه تعدادی از جنها داشتن رد میشدن، اصلا سوره جن شکلی شروع میشه، یه تعدادی جن داشتن رد میشدن سوره قرآن میاد، بایستادن گوش کردن. بخونید سوره جن و بقیه آیات مربوط به اینها رو با تعمل، خیلی تو اینها نکات جالب است. نمیدونم گوش میدادن یا نه، چون اونها در همان دقایق اولی از نظرم ناپدید شدن، هم لازم نمیدونست که به حالت مرئی باقی بمونند. یعنی دستور داد که دوباره از حالت مرئی در بیاد. میگه حتما شما و هم ساعت‌ها با هم حرف زدید. میگه نه، کلا 30 دقیقه صحبت کردیم. بعد به من گفت که باید ناپدید بشه، توضیح داد که فعلا نمیتونه زیاد بمونه. میپرسه تا آخر بهش نزدیک نشدید؟ میگه یه بار خواستم پیشتر برم ولی نذاش، گوش زد کرد که همیشه باید فاصله بینمون باشه، اگه بخوام دوباره او رو ببینم باید فاصله رعایت کنم. داشتم این نویسنده میگه داشتم مصاحبه رو بدجوری پیش می‌بردم، از سوالات اخیر فقط جوابهای کلی نصیبم شده بود، باید همون اول از مهندس میخواستم که همه چیزو مو به مو برام تعریف کنه. فکر کردم شاید هنوز خیلی دیر نشده باشه. بنابراین اونجور پرسید: مهندس، از این قسمت مصاحبه اصلا راضی نیستم. میخوام بگی تو اون نیم ساعت دقیقاً چه گفتید و چه شنیدید؟ اینم جواب داد: متاسفم نمیتونم همه چیزو به شما بگم. میگه چرا؟ میگه چون برام گران تمام میشه، خیلی گران، اسرار مهمی است که مجبورم در سینه‌ام نگه دارم. زیاد ناراحت نشه، مطمئن باشید تا حدی که خطری نداشته باشه به شما خواهم گفت. خب بسیار خوب. بعد از اون 30 دقیقه هام دقیقاً چگونه شما رو ترک کرد؟ خیلی ساده، اعلام کرد که باید بره و در همونجا که بود از نظرم محو شد. البته 2-3 ثانیه بعد برای چند لحظه دوباره ظاهر شد، درست در نقطه مقابل جای نقطه مقابل جای قبلش، در گوشه دیگری از سالن. گفت فراموش کرده که نکته رو با من در میان بذاره. خب نکته چی بود؟ اینکه موقع نماز صبح برمیگرده، میخواست نماز رو با هم بخونیم. مجددا ناپدید شد. بله، موقع نماز صبح که از جام برخواستم او رو دیدم. اصلی ترین وقت درگیری شیاطین با ما اوقات صلات، تمرکزشون به اون وقته، ملائکه هم همون وقته. اگه کسی مقید به نماز اول وقت باشه، حضرت عزرائیل مأموریت داره که او رو موقع مرگ نجات بده. این بحث مفصلی داره. برای روایت خاصی داریم که شیاطین موقع نماز حاضر میشه، یه روایت خیلی جالبی داره، حالا نیوردم الان کتاب بهار، اگه بود میخوندم برات. گفت که حضرت همونه که موقع نماز حاضر میشه، ببینه که کیا توجهشون هست و تو خود نمازش توجه داره یا نه. اگه توجه نداشته باشه میشینه روی دو کتفش، همون که تو مستند میگه میشینه پس کله، علا کتفی، میشینه روی دو کتفش، شیطان میشینه. طرف گفت که آقا آدم نماز که میخونه یقرؤون القرآن، بالاخره اینا که نماز میخونن قرآن میخونن، یعنی چی شما میگید که اگه ذکر نکنه، توجه به خدا نداشته باشه، شیطان اینجوری میشینه؟ حضرت هم دیدن من خدا پیاده است. خرافات اینجوری زیاد داریم. یه رو باید دیگه الان تو پرانتز بگم، خیلی جالب، از رو فهمدن در قیامت قرآن میاد دستتو میگیره، نماز باید حرف میزنه. این راوی گفتش که از صلات تتکلم، نماز حرف میزنه. یعنی چی نماز حرف میزنه؟ از رو فهمدن رحم الله و ضعفا اشیعتنا انهم اهل و تسلیم، خدا رحمت کنه شیعیان ضعیف ما رو، هرچی بگیم گوش میدن، فکرش کار نمیکنه بنده خدا، تجسم اعمال تمثل اینا نمیفهمه، این فکر کنه نماز میاد، نماز یعنی چی میاد میزه حرف میزنه؟ بابا این تو صورت ملکوتی یه چیز دیگه است. اصلا فهمیدن همین که میگم گوش بده تسلیم باش دیگه، آقا فهمیدن حرف میزنه، یاد میاد جوری میاد حرف میزنه، من چه میدونم نماز چه شکلی حرف میزنه، قرآن میاد با حرف میزنه دستتو میگیره میبره، یعنی چی قرآن کتاب انقدی چیکار اون دست در میاره یا هم مثلا پادم یا راه میره؟ اوه تمثل یه چیز دیگه است. اصلا اینجا هم دیدن که این طرف خیلی پیاده است. آقا یعنی چی که اگه توجه نداشته باشی این میشینه پس کلت؟ حضرت اونا نگاه میکنه بسم الله تو بلند میگی یا آروم میگی؟ جهر به بسم الله اگر نداشته باشی میشینه پس کلت. این منظورم این بود. یه موردش رو گفتن که مثلا خیالش راحت فضای شیعه و سنی هم بودی بود، طرف اینا حالیش میشد میفهمه آقا منظور بس اونه. آره منظور اونه. موقع نماز وقت اصلی درگیریش با ماست. میگیم بس وایساده میخنده، میگه تو که نماز تو با مشتری خودم چی جنجیسی برای اینا؟ من تو که با می حرفا رو ندار. خدا به داده اون برسه. یه عزیزی دیشب مطلب قشنگ بود، بعد جلسه گفت ما تو خونه همون حمله کرده بودن به ما اینا و داستان هایی داشتیم، گفت رو کردم به گنبد امام رضا، گفتم یا امام رضا بیرونشون کن. گفت آقا بیرونشون کن. گفت در تایید اون حرفی که گفتی تو روزه، امام مشخصه دیگه، ما دیگه قطب عالم هن اینا دیگه، فرمان روای همه هستی هن. اصلا امام رضا لازمی دست اینجوری کنه، امام رضا اراده میکنه، کفایت میکنه، ولی شما باید دست دراز کنید، درخواست کنید. خب سلام کردم، مثل دفعه گذشته به جای جواب سلام دست چپشو برام بالا بود. چرا دست چپشو بالا بود؟ بشینوش فکر کنم. ظاهرا این رسم طایفه شون بود. رفتم وضو گرفتم و به سالن برگشتم. هام خواست که نماز رو به جماعت برگزار کنه. عناوین قشنگ قشنگ هم میگه نماز جماعت. گفت شما جلو بایستید، من پشت سرتون نماز میخونم. من خودم لایق نمیدونستم که پیش نماز باشم، بنابراین با نظرش مخالفت کردم. زیر بار نرفت، با لحن محکم گفت من به شما اقتدا میکنم، شما لیاقتش رو دارید. اعتماد به نفس باد کردم. واقعا آقا خیلی خیلی کار سخت. کی میتونه دائم با توجه عیوب و ضعف و نقص و ایناش باشه؟ اونی که شیطان رو دفع میکنه ایناست. دائم به خودت رو کنی، تو گناهکاری، ضعیفی، نادونی، نمیتونی. این استعاذه است، این توکل. نه من به هر حال نه راست میگه، من اهل گناه نیستم، من عادلم. گفتن کسی هم جماعت کی شد بچه کار کنه؟ نیم متر میره پایین. امام جماعت از همه میدونه اگه شما از امام جماعت پایین تر باشید ولو یه وجب نمازتون باطل. امام جماعت یه وجب هم از بقیه بالاتر باشه نمازش باطل، هم نماز خودش باطل هم نماز پشتری. امام جماعت باید پایین که حالش این شکلی بشه که من پایین تر از همه اینا، اگه جلو وایستدم فکر نکنم جلوتر. حال امام جماعت، من با اطلاع کوهستانی گفتن تمام عمرش امام جماعت بود ولی هیچ وقت نیت نماز جماعت نمیدونی. آقای هم میگه خب این که نمازش همه فرادا میشه. خب فرادا میشه دیگه، چون ثواب جماعت به ظاهر نمیبرد، تو خدا ثواب بالاتری بهش میداد بابت تواضعش. میگفته شما ها منو عادل میدونید، خب اقتدا کنید. من خودم خودم عادل نمیدونم که نیت کنم منم امام جماعت شما بشم. و دیده بودن بزرگانی که ایشون مشعل نوری بود در مازندران و وقتی از دنیا رفت این نور خاموش شد. دیدن از اون روستای ایشون، روستای کوهستان بین بهشهر و نکا، دیده بودن به سمت آسمان ستون نوری است. امام زمان تو منزل ایشون حضور پیدا کرد، حضرت اونجا دیده بودن افرادی. بسیار مرد بزرگی بود، تو همه حرم همشون دفنه سال 51 و خدا رحمت کنه آزاده شد. و شیخ اسماعیل که اونم خاطرات خیلی جالب میگفت، مفصل خاطرات خیلی جالب، که ایشون تو صحنه همون مدرسه و منزل ایشون دفنه در کوهستان، خیلی خاطرات جالب میگفت از بصیرت این مرد و وقایعی که از آینده با اینکه ایشون 6 7 سال قبل انقلاب از دنیا رفته بود، خیلی داستانهای عجیب و جالب داشت. یه قضیه مربوط به شیطان هم داره ایشون، حالا سرچ بگم من یادم نمیاد، یادم یه داستانی دارم به شیطان هم ایشون داشت مرمای کوهستانی. به هر حال این حال آدم اینجوری باشه، شیطان و اینا، شیطان همش میاد تو خیلی خوبی، من اومدم با تو انتخاب شدی برای یک سری کارهای بزرگ، تو چون تجربه نزدیک به مرگ داشتی خدا تو رو انتخاب کرد. یا خیلی دشوار، تو الان امام جماعتی، تو عادلی، تو لیاقتش رو داری. این هر چی که هی میگه تو خوبی، تو فلانی، تو الی، تو بلی، اینا همش شیطونه. از ثقت به نفس خوندیم یه شب قیمتش امیر ما میفهمون، اعتماد به نفس یکی از بزرگترین تله های شیطونه. در تو میدمه، تو خوبی، تو اوکی، تو که مشکلی نداری، تو فلانی. ناچار آماده نماز شدم، او هم از جاش برخاست بدون اینکه قدمی نزدیکتر بیاد. بعد چی شد؟ گردنش رو راست گرفت، یعنی روینده مهندس، گفت خب نماز صبح رو خوندم، پس از نماز رو برگردوندم. هام که به حالت تشهد نشسته بود گفت قبول باشه. چند لحظه گذشت به من اطلاع داد که باید بره و رفت. میگه بار بعدی که دیدید کی بود؟ میگه شب همون روز. معمولا شبها میومد و موقع نماز صبح. با هم زیاد صحبت میکردید؟ خب من کلی سوال در مورد جنها داشتم، درباره نحوه زندگی آنها. او اغلب قبل از اینکه من بپرسم جواب میداد. منظورتون اینه که افکار شما رو میخوند؟ بله. او از آینده شما خبر داشت؟ نه، اما از گذشتم مطلع بود، از جزئی ترین اتفاقات زندگی. لذا معمولا اونایی که میخوان تشخیص بدن این جن جنیس اینا یه محکای خوبی دارن، یه بخشش همینه. نه خب بعدن میگه که نماز نخونه، فقط عدوشو در برای فریب این پشتش نشسته. حالا آخر داستان معلوم شد. به این جلو تحمل کن یکم مقافلگی. من اون داستان رو سوزوندم، نه اصل داستان شده میخوام اینجا دم و دستگاه قصه خونی را بندازیم، مگه نه اصلش اینو که داستان رو کامل برای تو اصلا نباید میگفتم این شیطان بودن. شما کجا میخوام فرمیم که شیطان بوده؟ بعد هم داستان دقیق میگم یهو غافلگی میشه یه جاییش، این حالت سینمایی جو به این بردم بنده خرابش کنم. من که میخوام تذکر پیدا کنیم، میخوام تحلیل بکنیم، رفتارهای رفتارشناسی کنیم، دشمنمون رو رفتارشناسی کنیم، شیطان رو بکنیم، داستان بگیم دور هم بشیم گپ بزنیم، یه قلیونی هم دست بگیم قلقل بزنیم. خب میگه که از جزئی ترین اتفاقات نیست، فقط میتونست به زبان فارسی حرف بزنه یا زبان دیگری هم میدونست. میتونم بگم همه زبانها رو بلد بود، که اینو توضیح دادم چرا قبلا عرض کردم. من به خوبی قادرم با زبان انگلیسی صحبت کنم، چندین بار به مدت طولانی با هم به انگلیسی حرف زدم. او نه تنها مشکل نداشت بلکه از لحاظ رعایت لهجه خیلی بهتر از من بود. همیشه هام رو به صورت یک پیرمرد میدیدید، احتمالاً او این توانایی رو داشته که قیافش رو تغییر بده. میگه فقط یه شب البته با اصرار من خودش رو به شکل‌های دیگری در ذهنم عرضه کرد، که اینا دیگه الان با بحثی که کردیم انشالله روشن شده دیگه دوستانی که گوش کردن شبهای من. نویسنده میگه نفهمیدم منظورش از عبارت در ذهنم چه بود، ولی شما میتونید بگید که این در ذهنم چی بود. در ذهنم چی بود؟ عالم مثال، عالم خیال. اینا بحثای فنیش اگه عرض بکنم بعد کار بشه، وگه نه داستان میره به یه جاهای دیگه ای کلا. میگه باید در این مورد از او توضیح میخواستم. با وجود این پرسیدم به چه شکل‌های خودش رو عرضه کرد؟ جواب: آهو، فیل، ببر، گربه و غیره، و به شکل‌های بسیار عجیب که روایتش انشالله خواهم خوند براتون، که فهمود به همه صورت‌ها میتونه این خودش رو ظاهر بکنه، و در اندازه‌های گوناگون، کوچک به اندازه یک مورچه، بزرگ به اندازه یک کامیون، یک کشتی و حتی خیلی بزرگتر. میگه یعنی هر بار کلن به یک موجود دیگه تبدیل میشد. اینم خیلی چیز سختی هم میشه. شما الان برق، این جنراتوری که برق رو تولید میکنه، تبدیل به چه چیزایی میتونه بشه؟ بی نهایت کوچیک، بزرگ، برق ضعیف، برق قوی، یه کولر گازی رو میتونه روشن کنه، یه تلویزیون LCD که کل خونتون رو پر کرده، یه جاده رو میتونه چراغونی کنه، یه گوشی کوچولو روشن کنه، یه لامپ کوچولو کوچیک و بزرگ برای او در این صورت‌ها ظاهر میشه. درست آقا؟ برق تو این صورت‌ها ظاهر میشه. این هم همینه، اصل حقیقتش جای دیگریه، پایین به صورت‌های مختلف میتونه ظاهر بشه در تمام صورت‌ها غیر از صورت معصوم، و طبق نظر برخی غیر از صورت اولیاء خالص خدا، مثلا به شکل حاج قاسم سلیمانی نمیتونه ظاهر بشه، حتی قرمز به شکل شهدا نمیتونه ظاهر بشه. که البته یه بحثی است عرض کردم، اگر فرصتی بشه خواهم گفت، اگر نشه که هیچ. خب یعنی هر بار کلا به یک موجود دیگه تبدیل میشد. جواب: ببینید این تبدیل، تبدیل ذاتی نبود، آخدا خیرت بده، ذاتش که عوض نمیشد که، شیطان شیطانه، تو قیافه های مختلفی ظاهر میشه، چون قادر نبود ماهیت خودش رو تغییر بده. یه همون بحث چی آقا فلسفه میگن؟ انقلاب ماهیت محاله. او فقط میتونست هر بار با قیافه و حجم متفاوت در ذهن من جلوه کنه. این یعنی چی؟ یعنی در واقع به نظرم میرسید که خودش را به چنان قیافه یا چنان اندازهی در آورده. خوب شد دیگه، شد تمثل. روشن آقایون؟ اینجور بعضی گفتم آنها چیه اینجا بحث میکنه خاصیت شد شبای ماه سفر نشستی اینا نیست اینا باید باید به اهل بیت بگید که چرا گفتن، بعد باید باید به بقیه بگیم چرا نگفتن، اگه اهل بیت گفتن چرا ما نگفتن، یه چیزی میدونستن که گفتن. او این قدرت رو داشت که در ذهن و قوه تخیل من تصرف کنه، بنابراین من او را به شکلی میدیدم که مایل بود ببینم. او مایل بود من اونجور ببینم. البته او نمیتونست در ذهنم به قیافه فرشتگان، پیامبران و اولیای خدا جلوه کنه. روشن شد؟ همش هم روایت داره، همش روایت داره، روایت عجیب غریبی داره. یکی به امام صادق و آقا من این پسر حضرت اسماعیل، فرقه اسماعیلی، گویا پسر شما اسماعیل رو اونجا دیدم، اونجا دیدم، اونجا دیدم، حضرت فهمیدم که این اسماعیل نبود، این شیطانی بود به شکل اسماعیل خودش رو ظاهر کرده. من بعد دیدش به شکل امامزاده هم در میاد. اسماعیل خیلی حالا داستان داره، حالا به وقت شده عرض کنم. مهندس شما نمیخواید با افشای اسرار مهم جنها خود رو به خطر بندازید. من چند تا سوال بی خطر در ذهن دارم، واقعا فکر نمیکنم جواب دادن به اونها معنای برملا کردن اسرار مهم باشه. نمیدونم اجازه میدید بپرسم یا نه. سوال کنید، چنانچه در فهرست سوال های ممنون باشه جواب میدم، اما به صورت کوتاه. ممنون. بگید بدونم آیا جنها غذا میخورند؟ پاسخ: اونها از مواد ریز موجود در هوا تغذیه میکنند و از بوی غذاهای ما. اینم روایت داره. به این طریق انرژی مورد نیازشون رو به دست میاره. خب آب یا مایعات دیگه هم می نوشن؟ نه. اغلب در چه جاهایی به سر می برن؟ همه جا هستن. همچنین اینا بحث می خواد، اینا بحث مفصل می خواد، همینجور داریم می خونیم و می ریم، هر کدومشون می شه مفصل بحث. همه جا هستن، هم در زمین و هم در فضا. البته در فضا تا محدوده خاصی می تونن پیش برن. گرما رو احساس میکنن؟ گرما و سرما هیچ تأثیر روی اونها نداره. یعنی این گرما و سرمای ما روی اونها تأثیر نداره. خودشون گرما و سرمای جنس خودشون دارن. یه گرما و سرمای دیگه ای دارن. آب دیگه ای دارن. به قاطی نشه. آب نمیخورن، از این آبا نمیخورن. اونا آبی برای جنس خودشون دارن. همه چی از جنس خودشونه. ولی خدا خطاب کرده به همه ما. این نعمت آب رو به همه هم داده، به جن و انس هم گفته من این نعمت رو به شما ها دادم. درست شد؟ موجوداتی اجتماعی هستن؟ بله، مخصوصاً به خانواده و قوم خود خیلی اهمیت میدن. نظام اجتماعی پیشرفته‌ای دارن؟ نظام اجتماعی پیچیده‌ای ندارن، بلکه اونقدری باهوش و اینا نیستن. فضاهای مثلا شما خود سوره جن رو که بخونید میفهمید سطح معرفت و سطح درک اینا تو چه سطحی، نوع حرف زدن و عبارت پردازیشون خیلی جالبه. اگه روش کار بشه قشنگ میشه فهمید سطحشون چه حدی. و قدرت اون افریتی از جن که به حضرت سلیمان گفت که این افریت جن بود دیگه. افریت یعنی رئیس قبیله، یعنی گندشون. گنده جن ها برگشت به حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس رو برات میارم قبل ان تقوم من مقامی، قبل اینکه از جا بلنش. ولی اون آصفان برخی ها به حضرت سلیمان گفت من قبل اینکه قبل اگر تد الیه طرف رو، قبل اینکه پلک رو هم بزنی میارم. اونجا خدا میخواد تفاوت جن عالی مقام با انسان عالی مقام رو بگی که تفاوت اینا چند. به هر حال هرچی باشه انسان مثلا ساختار وجودیش متفاوته، البته با جن مشترکات زیاد دارن، نام جهنم میرن، بهش دارن، تکلیف دارن، ولی باز انسان یک جنسیت دیگری، جایگاه دیگری داره. از چه نوع حکومتی برخوردارن؟ میگه یه نفر به عنوان رهبر کل بر اونها حکومت میکنه. قضایایی هم داریم تو روایت امیرالمومنین، رفتن بین اینها قضاوت کردن، داستان عجیب غریبی داریم. رفتن برگشتن دیدن از شمشیر ازاد خون میچکه، فهمون کنین فلان قبیله شون درگیر شده. داستان عجیبی داریم، خیلی روایت جالبی داره اینجا. در ضمن هر قوم دارای یک رئیس جداگانه است. رئیس قوم باید سالخورده و مجرب باشه. به طور کلی جنها از نظر تشکیلات و حکومتی چندان پیشرفته نیستن. بعضی اگه میتونستن میرفتن مهاجرت میکنن به همینا، فقط جمهوری اسلامی نباشن مملکت جنها شده. در کدوم بازارم گوسفند باشم توی بلژیک، خرگوش باشم، الان آدماش گاز ندارن زمستون میخواد با هیزم زندگی کنن، ولی خلاصه ما حاضریم هر کی میخواد بره ببریم. از نظر هوش و قوه تخیل چطور؟ میگه ما نسبت به آنها به مراتب باهوشتریم، قوه تخیلمان هم بسیار قوی تره. ما توانایی های زیادی داریم، توانایی اختراع کردن، تفاوت های انسان رو که توانایی اختراع کردن، توانایی خلق آثار ادبی و هنری، ظرفیت پیشرفت در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، استعداد تکامل چشمگیر روحی، همش توضیح داره اینها، همش قابل بحث، توانایی تحلیل دقیق مسائل و غیره. اونها از چنین قدرت‌های بهره‌مند نیستن. بله، جن‌ها قابلیت‌های ویژه‌ای دارن که ما نداریم. میتونن اشیاء سنگین رو بلند و جابجا کنن. میتونن از شیشه، از چوب، از دیوار، از سنگ بگذرن. قادرن تا اعماق تاریک اقیانوس‌ها بروند. یا از جو زمین عبور کنن. میتونن در مدت کوتاه خودشون از یک سمت زمین به سمت دیگه برسونن. قادرن اجسام رو از فاصله خیلی دور مشاهده کنن. یه تفسیری شاید متعلی داره تفسیر سوره جن، اونم مطالب خوبی داره اگر خواستید. خود علامه طباطبایی هم تفسیر سوره جن شد بحث ابعاد رو مطرح میکنه که اونا سه بود دارن، چهار بود دارن، ده بود دارن، چند تا بود توی جن هست. حتی میتونن آنچه را که در زیر زمین قرار داره ببینن. برای گنجا اونا بعضی از اینا استفاده میکنن. همه این قدرت ها در ذات جن هاست. از لحاظ ظرفیت و درجات معنوی پایین تر از انسان هستن. روح انسان نسبت به روح جن به مراتب عالی تره. هرگز هیچ کدام از جنها آنقدر کامل نبوده که مقام پیامبری برسه. بنابراین عده از جنها تابع حضرت موسی هستن، بعضی تابع حضرت عیسی و عده تابع حضرت محمد. مختصر دیگه بخونم و به جایی برسونم بحث و بقیهش باشه برای فردا شب انشاءالله. البته جمعی از آنها کافر هستن. نفسی تازه کرد و منتظرمون تا سوال بعدی رو بشنوه. شنید آیا جنها هم به خواب میرن؟ بله. طول عمرشون چقدره؟ به طور متوسط 2000 سال. به هر حال نهایتا میمیرن. چه بر سر اجدادشون میاد؟ اجسادشون، اجداد نه اجساد. چه بر سر اجسادشون میاد؟ پس از مرگ اجسادشان در هوا حل می شود و روحشان به برزخ می رود. در قیامت ذرات جسدهاشون به هم متصل می شه و ارواح به بدنها بر می گرد. همون اتفاقی که بر انسانها می افته دقیقا. جن یا انس همگی در روز قیامت زنده می شن و بر می خوزن. اینا هم برزخ دارن دیگه. جن هم برزخ دارن. نه فصله. می گه ببخشید اگه سوال دیگه ندارید بذارید بخشای نهایی داستانم رو تعریف کنم. که دیگه فکر کنم باید بذارید برای فردا شب دیگه. قاعدتا شما که مشخصی تازه گرم شدید سر شب و تازه آماده اید، ولی خب دیگه خسته شدن بعضی عزیزان، باشه این بقیهش میشوند فردا شب که بخش مفصلی است و جداست و نکات جالبی هم اونجا داریم که حالا انشالله بخوانیم. بله اینها آقا هستند و نقش فعالی هم دارن و کینه هایی هم دارن، آسیب هایی دارن، داستان ها قضایای مفصلی هست از نقشی که اینها ایفا میکنن. بعضا توی فتنه ها در اون قضیه سقیفه، اولین کسی که بیعت کرد با اون صاحب سقیفه گفتن یه پیرمرد با این مشخصات از فهمن خود ابلیس، خود ابلیس بودن این چهره ظاهر شد با اینها بیعت کرد و بیعت گرفت. برای اینها بیعت گرفت. شیطان خیلی خوشحال بود اون روز. ولایت امیرالمومنین برگشت و این شد مبدا تمام انحرافات و آسیب ها و قضایای عجیب و غریب. اونجا رو برقو برگردون، همه چی به هم خورد و از همونجا این سنگ بنا گذاشته شد و همجور اومدن خلیفه اول و خلیفه دوم و بعدها معاویه و یزید و هزار موسی علیه السلام زهرا و شورا. وقتی که تیر مبارک بر قلبشون نشست فرمود لقد قتلنی فلانان و فلان، اولی و دومی منو کشتن، من شهید صحیفم. این تیر به ظاهر از دست هرمله بیرون اومد. اینا همه امتداد سقیفه است و سقیفه هم نطفهش از ابلیس بسته شد و کینه داشت نسبت به این ذوات مقدسه و تا جایی که تونست به اینها آسیب زد. امشب روزه رو میخوام متفاوت بخونم، روزه‌ای که معمولا در محرم و صفر خونده نمیشه، شام غریبان امام مجتبی است. دلمون رو روانه مدینه بیچراغ کنیم، قبرستان بقیع، که دل آدم خون میشه وقتی این قبرها رو میبینه. اول خیلی از شیعیان اولین باری که این صحنه رو میبینن باورشون نمیشه، با تعجب سوال میکنن همین چهارتا قبر چهار امام ماست؟ اول آدم باورش نمیشه اینقدر که این قبرها مظلومان و غریبان است. امشب بریم مدینه، ولی یک روزه دیگری رو میخوام امشب باز بکنم. خب به ظاهر امروز با این جگر پاره پاره امام مشتبه از دنیا رفت، ولی این سم، این شهادت محصول این سم نبود. شهادت حضرت در واقع محصول یک خون جگر دیگری بود که سالها تحمل کرد و برمیگرده به همون قضیه سقیفه. اون روزی که در سقیفه بیعت گرفتند و بعدش حمله بر شدند به خانه امیرالمومنین، گفتن ما با خلیفه بیعت کردیم، علی بیا با خلیفه بیعت کن. امشب این روزه رو میخوام بخونم که انشاءالله دل ما مشتبا هم شاد بشه، انشاءالله مادرش هم توجه کنه به ما. امشب لا 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 که این شیطان کینه هایی که داشت این عبارتی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در خطاب دومی فرمود که تو دار و دستت که اینجا وایستادین همه تون حزب شیطانی، شما رو شیطان آورده اینجا، این جرأت و جسارت رو هم شیطان بهتون داد. دستور داد هیزم بریزن پشت در و هیزم ها رو آتش بزنن. وقتی این گفتگو رو کرد با حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا که اینطور جواب دادن، این با جسارت تمام برگشت گفت رها کن این حرفای زنونه، این حرفا رو بذار کنار، من برای این حرفا اینجا نیومدم، بگو علی بیاد بیرون. لا اله الا الله. فاطمه زهرا فرمود من اینجا ایستادم، نمیذارم شما دستتون به علی برسه. نمیخوام روزه رو خیلی باز بکنم، بعد این روزه رو در فاطمی مفصلش رو خود خودش در نامه ای که برای معاویه نوشته توضیح داده اینجا چه بر او گذشت. گفت یه لحظه میخواست دلم نرم بشه و از پشت در خانه برگردم، کینه هایی که با علی داشتم یادم اومد. این باعث شد که اون لحظه هرچه کینه بود، هرچه عقده داشتم از علی، لا 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 میخوام این داغ امام مجتبی رو امشب در این شام غریب بار مروری کنیم، با جگر سوخته او بسوز. تو هرچه توان داشتم، هرچه کینه داشتم، آوردم سر پام، آنچنان با لگد به این در زدم که دیدم در از جا کنده شد و شنیدم صدای فاطمه رو بین در و دیوار صدا زد یا فضت و خزیر. این یکی از قضایی ها بود که امام مجتبی دید و ابی عبدالله هم دید، ولی امام حسن چیزهای دیگری دید که بقیه ندیدن. رحمت و رضوان خدا و روح علما و بزرگانمون، خصوصا مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده که سالگرد ایشون هم نزدیک در ماه صفر پارسال از دنیا رفتن، این روزه رو ایشون می‌خوندن. این روزه رو امشب با نقل قول از این بزرگوار بگم، امشب سر صفحه امام حسن مهمونم دوباره دعا میکنم. ایشون میفرمود که موقع غسل بیبی فاطمه زهرا امیرالمومنین به بچه‌ها فرمود آرام گریه کنید، اون نقل معروف که آستین به دهان بگیرید صدای گریه‌تون بلند نشه، چون وصیت بیبی این بود که اهل مدینه نباید با خبر بشن من از دنیا رفتم، تا پایان دفنم نباید کسی با خبر بشه، بعدش اعلام بکنید ولی قبرم معلوم نشه کجاست. فرمود بنا به وصیت آروم باید گریه کنم. آیت الله حسن‌زاده می‌فرمود این بچه ها بیرون از اتاق، بیرون از اون محلی که حضرت برای غسل گذاشته بودن، چوبی گذاشته بودن، آبی گرم میکردن، به اسماء میگفتن آب گرم رو من بده و غسل میدادن بدن مطهر بیبی دو عالم رو، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدن یهو صدای گریه بلندی از امام هست. گفتن امیرالمومنین اومدن، گفتن که عزیزان من، گفتن که آروم گریه کنید، دیدن امام حسن دارن بلند گریه کنن، به قول ما سرش رو در آغوش گرفت، نوازش کرد، عزیزم تو پسر بزرگ منی، تو باید این بچه ها رو آروم کنی، تو از همه اینا بزرگتری، چرا بابا جان بیقراری میکنی؟ چرا قرار از دست دادی؟ آیت الله حسن‌زاده می‌فرمود امام مجتبی رو کرده بابا عرض کرد بابا من یه چیزایی دیدم اینا هیچ کدوم ندیدن. اون روزی که مادر از مسجد به خانه می‌آمد دست مادر تو دست من بود که تو کوچه راه رو به روش بست، با چشم خودم دیدم آنچنان سیلی به روی مادر، سخت است چگونه بنویسم مهنت را، امروز دیگه خلاص شدی آقا جان، آروم شد دردهای تو، هر وقت اون کوچه رد میشدی خاطرات زندگی، هر وقت در خونه امیرالمومنین رو میدیدی چه خاطراتی به یادت میومد، آتش زده این زهر تمام بدنت را، آن روز دوشنبه که در خانه تان سوزان تمام دل و باغ و چمنت را، از بغض گلوی تو کسی نیست خبردار، نشنیده از آن روز کسیم سخنت را، از کودکیت سوختی و شکوه نکردی، حالا همه دیدن ولی سوختنت را، هر بار جگر تکی از قصه کوچه‌ست، مادر تو کجایی که ببینی حسنت را، تشیه تو هر تیر که از چله برون شد، میدوخ به تابوت نخی از کفنت را، هرکی آمادم از بروزه امام حسن بریم کربلا، این صحنه خودش چشم گوشه از کرب و بلا شد، صد هرمل با تیر نشان کرده تنت را، هر چند کفت پار و گل بون شده، اما قارت که نکرده از کسی پیروهنت را. سنگین که نشد سینت چکمه شبری، سنگین که نشد سینت چکمه شبری، پرخون که نکرده از سنالی دهنت را. فرمود به برادرش ابی عبدالله خطاب کرد، قارت زدمونی نیست که مالش رو ازش ببرن، قارت زده منم که برادری مثل تو رو از دست دادم. لا اله الا الله، به دلم افتادم شبی روزه رو بخونم، نمیدونم چرا، هر کی آماده است بسم الله، حتما یه عنایتی انشالله در این روزه خواهد. گفتن تا سالها، چندین سال گذشت از شهادت امام حسن و ابی عبدالله در قید حیات بودن، سالها 10 سال 12 سال شاید گذشت، هیچ وقت امام حسین عطر استفاده نمی کردن. می پرسیدن چرا آقا جان؟ می فرمود من هنوز عزادار برادرم حسنم، فدای این محبت و عاطفه بشم. چه عشقی بین این دو برادر بود، تا آخر عمر عزادار امام مجتبی بود. ولی یه جمله رو فقط برای یه برادر گفت، حتی برای امام حسن هم نگفت، با این که تا آخر عزادارش بود. فقط یه جا بود صدا زد، الان این کسر زد، اونم وقتی بود که دستهای بریده رو دید، چشمهای دریده رو دید. نمیدونم چه فشاری به قلب نازنینش وارد شد، صدا زد قلت میلتی شمت بید اغنی، سپاهم رو از دست دادم، کس و کارم رو از دست دادم، کمرم شکست، بازوام رو بریدم.
فاطمه یا
محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لبنیك الفرج، خدایا به جگر سوخته و پاره پاره امام مجتبی، به مظلومیت صدیقه کبرا فرج منتقمشان امام زمان برساد. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راه، از سایه سر سفره با برکت امام مجتبی مهمان بفرما. شب اول قبل امام مجتبی به فریادمون برسان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجت مندان از سایه حاجت روا بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بودن، چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.